بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مباحث و جمع‌بندی به مطالبی پرداختیم که به ترتیب اشاره شد و میرسیم به در جمع‌بندی به هفتمین مسئله، فکر میکنم طبق ترتیبش این هفتمین میشه. البته جمع‌بندی در واقع به یه شکلی احیانا شامل برخی از نکات تازه هم شد بود و یک جمع‌بندی تفصیلی بود، نه اینکه حالا به صورت یک گزاره نتیجه اونجوری نبود، خود تفصیلی هم درش بود که ناچار بودیم که این تفصیل رو هم اعمال بکنیم در این جمع‌بندی. هفتمین مطلب در جمع‌بندی موضوع بسیار اساسی است که شاید از ابتدا هم بیشتر این مطمح نظر بود و دنبال این بودیم، و اون این است که آیا ضرورت دارد تشکیل شورای فتوا، اون چه که گاهی گفته میشه به عنوان توحید فتوا یا فتوای به نحو شورا، یا شکل دادن به شخصیت حقوقی در ارائه نظر و فتوا فراتر از شخصیت حقیقی اشخاص، یا نه این ضرورت نداره، یا به عبارت دیگه اصلا این کار درسته یا درست نیست، اگر درسته ضرورت دارد یا نداره. خب طبعا اینجا چند احتمال وجود داره و بر اساس مباحث قبلی هم می شود به این چند احتمال پی برد. یک احتمال این است که کسی بگوید افتاء به نحو شورایی و تشکیل دادن یک جمع و تشکل به شکل شخص حقوقی، این اصلا جایز نیست، اصلا جایز نیست این و اعتبار نداره، هم جایز نیست تشکیل آن و طبعا برای مقلدین هم مراجعه به آن، و هم این که اعتبار هم نداره، اعتبار برای اشخاص حقیقی است، اشخاص حقوقی در افتا و تقلید و مرجعیت جایگاهی نداره. این یک احتماله. احتمال دوم، نقطه مقابل اینه که ظاهر بعضی از این کسانی که در این چند دهه اخیر در این زمینه مقاله نوشتند یا اظهار نظری کردند، این دومی است. نقطه مقابل اون که میگه این اعتبار اصلا جایز نیست، اعتبار ندارد، نقطه مقابلش اینه که نه، تنها شکل در عصر ما، تنها شکل درست برای افتا و افتا تشکیل شورای فتواست، و با توجه به پیشرفت علم و سایر مسائل و سیره عقلائیه و کذا و کذا باید همینطور باشه، و اصلا باید مرجعیت از اون حالت فردی منتقل بشه به یک حالت جمعی، منتقل بشود از حالت شخص حقیقی به شخص حقوقی. این دوتا رأی مقابل هم، رأی اول میگه شخص حقوقی اعتباری نداره، تشکیل شورای فتوا و مراجعه به این شورا جایگاهی نداره و حجیتی نداره و اعتباری ندارد، و رأی دوم نقطه مقابل میگوید که تنها همین معتبر است و نمیشه به اشخاص حقیقی در این عصر و با تحولاتی که علم داره و شرایطی که امروزه مراجعه کرد. نه، بعضی توی این مقالات اونا نوشتن. حالا این نظر دوم، نه این بگیم به شکل در اون گفتمان سنتی فقه ما این حضور نداره. یعنی بگیم مثلا در یه حاشیه عروه ای آمده این مسئله، نه اینجوری نیست. بله اولیش هم به اون شکل مسکوته، به اون شکل هم مسکوته. این دوتا رأی به این شکل در گفتمان فقهی ما، یعنی گفتمان فقهی جا افتادهی که در سطح عروه و شروح اصلی و مراجع و بزرگان طراز اول، این نه رأی اول به مصرحه نه رأی دوم. رأی دوم اصلا هیچ نام و نشانی ازش نیست. رأی اول هم مصرح نیست، ولی به یه شکلی ممکنه بگیم که مفروض اینها همون اولیست. این تفاوت این رأی اول و دوم اینه. پس این دو نظریه شد در دقیقاً در نقطه مقابل هم. نظریه النظریه الاولا تمرکز و تأکید بر همون روال چند قرن گذشته است، یعنی مرجعیت فردی، اظهار نظر شخص حقیقی و مراجعه مقلدین به اشخاص حقیقی از مراجع. و نظریه دوم تشکیل شورای فتوا و شخصیت حقوقی در افتاء بر مبنای اجماع یا اکثریت. این جمع میشن رأی، رأی اهمه یا اکثریته، و آراء فردی ملغاست دیگه، مثلا به اون نمیشه مراجعه کرد، و رأی، رأی جمعی است. این دو نظر مقابل همه. همونطور که گفته شد مسئله به این شکل در مقالات و گفته‌های متفرقه مطرح شده. گاهی حالا دیگه حد اکثرش اون چیزیست که آقا مصطفی خمینی ایشون در اون اصولشون یه اشاره به مسئله همین دومی کردن، حد اکثرش در این حدوده، ولی تو اون چیزهای رسمی فقهی ما طرح مسئله نیست که حالا بگیم اون یا این. و البته این نکته را توجه دارید که مفروض فقهی بحث اجتهاد و تقلید همون نظریه اوله، یعنی اون روالی که امروز موجوده، اون سیره‌ای که در بین فقها و بعد هم مردم و متدینین در اثر اون رایج و ساری و جاریه، همون نظریه اوله. ولی باز اون نظریه اول هم اینطور نیست که تصریح بش شده باشه، فعلا روال منطبق بر اون مرجعیت فردی و شخص حقیقی است که نظر اول بود، نه شخص حقوقی. این دو نظره که اون نظر اول عمدتا مستند به این میتواند بشود که ظواهر این آیات و روایاتی که ارجاع میده، عمده اون نظر اول اینه دیگه، که ظاهر فرج و الی روات احادیثنا، یا یونس اجلس فی المسجد و افت الناس، و چند 4-5-6 طائف روایات بود در بحث افتاء و مراجعه به محدثین و صاحبان فتوا، اونا همه بر روال همون شخص حقیقی بود که در نظریه اول بود. ظاهر اونها همه همینه، میگه به این مراجعه کن، به اون مراجعه بکن، بنشین فتوا بده، فرج و الی روات احادیثنا، کسی که من کان عارفن به احکامنا مثلا کذا و کذا، هم در بحث فتوا هم در بحث ولایت اونها اون ظهور اون اولیست. این عمدتاً مبنای نظریه اول اصل سیره عقلا به مراجعه به اشخاص و ظهور روایات هم در اشخاص حقیقیه، و بله حالا اینو عرض میکنیم، نظر سوم عرض میکنیم. این مبنای نظر اوله با تقویت اون احتمالی که گاهی بهش تصریح میکردیم و اون این که شاید عنایت هم باشه به این اشخاص حقیقی، به لحاظ این که میخواد رابطه یه رابطه عمقی عاطفی و روحی باشه که این روابط عاطفی و روحی بیشتر با اشخاص حقیقی شکل میگیره تا شخصیت حقوقی. این مبنای نظری اول هم این ظهورات این شکلی است. مبنای نظر دوم همون چیزی است که گفته شد و عمدتاً در ادله گذشتم در همون سیره عقلائیه مستحدثه در عصر جدیده که در این عصر و در دوره پیشرفت علوم و دانش ها روال عقلا اینه که در کارشناسی ها گروه تشکیل میدن و تشکیل گروه موجب اتقان بیشتر نظریات میشه و افزایش اعتماد به اون نظریه میشه که از یه فکر جمعی و گروهی بیرون آمده، ولذا هم در مقام استنباط این اجتماع و گفتگو و مذاکره مهمه، هم در مقام ارائه نظر سیره عقلا بر این هست. عمدتا این بود، یه مقداری حالا ممکن بود تو آیات و روایات یا اون عناوین ثانویه هم به صورت فی‌الجمله چیزی میشد پیدا کرد تو مجموعه 20 دلیلی که بحث کردیم. این دو نظره. نظر سوم نظر در واقع میانه ایست که هر دو راه را مشروع و قابل قبول میدونه و به اضافه بعضی تکمله هایی که عرض میکنیم که بیشتر تمایل ما در مجموعه مباحث گذشته به این سمت نظر سومه و اون اینه که اون چه که از سیره ها استفاده میشه حداقل تا عصر ما در اون حدی که بگوییم ضرورتی در سیره عقلائیه و ارتکاز عقلائیه است بر شکل گیری یک شورا در این حد نیست، همونطور که بحث مفصل کردیم این سیره را از لحاظ صغروی و کبروی اونها بحث کردیم و گفتیم که سیره عقلائیه اینجا باشه که ازش الزام بیرون بیاد که باید این شکلی بشه، باید شورای در فتوا بشه، به طور مطلق اینجور چیزی نیست. ولی نهایتا از اون طرف هم گفتیم که اون ظهورات ادله در ارجاع به اشخاص حقیقی نهایتا اینجور که اطمینانی آدم پیدا بکنه که این با یک عنایت داره شخص حقیقی میگه، به شکلی که میخواد شخص حقوقی و تشکل جمعی رو نفی بکنه، در این حد ما از اونا استفاده نمیکنیم. بنابراین دلائل دو طرف فی‌الجمله درسته ولی هیچ کدام ازش حصر در یک طریق بیرون نمیاد. اون ظواهر و ادله‌ای که ما در ارجاع به روات و اشخاص حقیقی داریم بگوییم که عنایتی در اینها هست که نه، نمیشه با هم بنشینند و نظر جمعی و اکثریتی بدن. بگیم اینجور ظهوری داره، این علارغم اون که چند بارم ما به این خیلی نزدیک میشدیم و میگفتیم شاید این جهت درش باشه، به نظر میاد در این حد از ظهور شکل نگیره. یعنی یه ظهوری که بگه که حصر بکنه فقط شکل شخص حقیقی و مراجعه به افراد حقیقی در مرجعیت ضرورت داره، این حد از دلالت ما نمیشه بگیم جایی داریم. عرض میکنم این نسبت به اون. نسبت به اون ادله‌ای هم که میگفت سیره عقلا برای نظر دوم، برای اینه که نه با شخصیت حقوقی شکل بگیره، اکثریت در عصر جدید کذا و کذا، میگفتیم اینم در این حد نیست. نه اصل سیره عقلاییه یک چنین الزامی در همه جا همراه خود میاره و نه در حوزه فقه و اینها میتونیم بگیم که به جایی رسیده که اصلا نمیشه به غیر حالت شخص حقوقی از اتقان و اعتباری پیدا بکنه، اونم در این حد نرسیده، ممکنه یه زمانی به این حد برسه. و به این ترتیب نظریه سوم میگه که بین این دو تا راه هر دو معتبره و هم مجتهدین مخیرند هم مقلدین اگر شک بگیره شورا مخیره، که به علل اصول مخیره جز در یه بعضی مواردی که میگفتیم که شاید ترجیح الزامی یا استحسانی داشته باشه. این از اینه. منتها حالا این که حالا ایشون میگن که ممکنه بگیم مثلا دومی یک ترجیحی داره برای اینکه ضریب اتقان فتوا و افتا رو بالاتر میبره، اون البته همینطوره، اگر واقعا ضریب اتقان از در سیره عقلایی بالاتر ببره، ترجیحی ممکنه در سیره نسبت به این باشه. اما بله بله، اینا الان تو ملاحظات اینا میخواستم عرض بکنم. به ویژه حالا مطالعه این اصل بحثه، یعنی حاصل سخن سه نظریه است: تعین افتاء و فتوا به شکل شخص حقیقی و فردی، نظریه اولا. نظریه دوم تعین افتا به نحو شورایی و شخص حقوقی، نظر ثانیه. و ثالثه اینه که هر دو راه معقوله و متصوره و معتبره. خب نه، در اون حد ما گفتیم نرسیده دیگه، در اون حد نرسیده. حالا من تو ملاحظات اینو میگم. این
اصلا میگه که اینه که رجوع جاهد آدم و آدم شخص بروز موضوعی هم نداره، آدم یه زمان ممکنه شخص موضوعیت
داره
یه زمان بروز
دارید.
من اصلا کنم هر ستاش به یکی برمیگرده.
ما همین داریم میگیم سیره عقلا اون سیره کلیی که وجود داره که
نظر
نمیشه. نه سیره کلیه داریم که میگه آدم جاهل باید به عالم مراجعه کنه، این یه سیره است. بعد میاد از لحاظ اینکه چجوری به فرد یا گروه مراجعه کنه. اینجا مدعیان نظر دوم میگفتن یه سیره دومی وجود داره غیر از اون سیره کلی که جاهل به عالم مراجعه بکنه. سیره دوم اینه که در این اصل میگه که اون مراجعه نمیشه به فرد باشه، باید به جمع باشه. این سیره مکمله، دوتاست. نظر سوم هم اینو میگه. نظر سوم میگه که مراجعه جاهل به عالم باید بشه و این که مراجعه به شخص بشه یا شخصیت حقوقی بشه، این حالت تأخیر داره، هیچ کدوم منعی نداره. احیانا ممکنه یه زمانی واقعا برسه به جایی که بگه شخص حقیقی دیگه اینجا نمیتونه اینجور چیزی کاری انجام بده، این باید حتما جمعی باشه. که حالا این ها ما توی ملاحظات عرض میکنیم. در ملاحظات اینجا سامنه کنم، در ملاحظات اینجا باید به این مطلب یکی دو نکتهی توجه کرد. یک نکته مطلبیست که ایشون هم اشاره کردن و اون این که این تخییر بین شخص حقیقی و شخص حقوقی در شرایط موجوده و ممکنه در یه شرایطی با تغییر و تحولات فضای فقهی و استنباطات تفاوتی در این تأخیر پیدا بشه، این یک ملاحظه، ولی از دید ما الان در این حد نیست. این ملاحظه اول. ملاحظه و تبصره دوم اینه که اون حالت گروهی و جمعی گروهی و جمعی یک ترجیحی ممکنه بگیم همین الانم داره. اینم دو. سه، اینکه ملاحظه سوم اینه که این ترجیح در شرایطی که اعلم در نقطه مقابل اکثریت و شورا قرار بگیره، نه اینجا دیگه این ترجیح نیست، ولی اگر شورایی باشه که اکثریتی باشه که در او اعلم باشه، اینجا اتقان کار رو بالاتر میبره. اعلم وجود داره و اکثر هم دارن اونو میگن، و همینطور اونجایی که مساوی باشن اشخاص، اینجاها ترجیح بیشتره. پس در اونجایی که اعلم مقابل شورا باشه ترجیحی در اکثریت نیست، ولی اگه اینجور نباشه در شرایط دیگه بعید نیست که بگیم ترجیح در در شورا و اکثریته. اجتماعه. بله دیگه، حالا در هر دوش اینو میگیم، در تشکیل هم همینطور، اگر اعلم آمده هر دوش، هر دو، هم اونجایی که شک گرفته حالا میره رأی اکثریت اعلمه، ولی ولی اینجا آره، اونجایی که اعلمم میاد تو این شورا همراه میشه. آره نه، همین که خود اعلم میاد تو این، وزن این رو میبره بالاتر، ترجیحش میده. و اینا برات مربوط به بحث قبلمون، حالا یادمون اومد اینجا عرض کردیم. اینم ملاحظه دیگه است که اینجا وجود داره. اما ملاحظه چهارم، ملاحظه چهارم اینه که این ملاحظه بسیار ملاحظه مهم و برجسته است، و اون این است که تا اینجا ما، اجازه بدید من این بحث را به عنوان ملاحظه ذیل مطلب هفتم نگم، اینو بذاریم بحث هشتم، جنبندی بند هشتم، چون بحث برجسته تر از اینه که ذیل اون قرار بگیره. در جنبندی این بند هفتم شد که سه نظریه و ما تخییر رو با این تفصیلات انتخاب کردیم. حالا میایم بند هشتم، جنبندی بند هشتم. در بند هشتم اینه که درسته که ما میگیم در بحث های گذشته امر دائر است بین افتاء به نحو فردی، المرجعیت الفردیه و شخصیه، و افتاء به نحو جمعی که مرجعیت به نحو شخص حقوقی و شورایی باشه. این دو حالت تصویر میکردیم و قائل به تأخیر میشدیم. ولی مطلبی که اینجا باید بگیم اینه که اون مرجعیت فردیه هم، اون مرجعیت فردیه هم به دو سه نوع قابل تصویره. همون مرجعیت فردی به دو سه نوع قابل تصویره. یک نوعش روالی که خیلی رایج و متداول بوده که فرد همه کاره استنباطه و همه چیز قائم به یه شخصه، از همه مقدمات اجتهاد تا برسه اونجایی که به رأی میرسه و رأی رو عرضه میکنه. این یک نوعه. ولی نوع دومی از همون مرجعیت فردی متصوره که برخوردار از یک شورای معین باشه، یا شوراها و گروه‌های معین باشند. مقداری توی شکل سنتی در قالب این مجلس جلسه افتا و اینها وجود داره، شورای استفتا وجود داره که بعضی مراجع داشتن، الان هم کم و بیش هست. ولی اون شورای استفتا یا گروه های معینی که ما در اینجا میگیم فراتر از اونیست که الان وجود داره یا گاهی وجود داشته. اینجا در واقع معناش اینه که این مرجع که شخص حقیقی است، این دارای مجموعه گروه هایی است که به لحاظ موضوع شناسی، به لحاظ تتبع، به لحاظ حتی پیشنهاد و ارائه احتمال کار میکنن و به او عرضه میکنن و او هم در یه تعامل با اونها در اینجا به نظریه میرسه. این باز حفظ شده بر هویت مرجعیت فردی، ولی عمق و غنای اون و اتقان و اعتبار اون با این شکل بالا میره، یعنی در واقع یه حالت سیستمی پیدا میکنه، یه حالت سیستمی پیدا میکنه و از این الگوهای روشهای تحقیق و شیوه های تحقیق جدیدم بهره میگیره. این که کار گروهی انجام میشه، افراد کمک میکنن، حتی در یه سطحی هن که با او بحث و گفتگو میکنن و البته نهایتا یک نفر نظر میده، یعنی یه جوری او محوریت داره، برجستگی هم داره، اما دیگران هم همراه او، همگام او، همافزایی میکنن، کمک میکنن. به اصطلاح روش تحقیقی امروز یک گروهی پرونده بحث را آماده میکنه، تحقیق و تفحص میکنه، مخصوصا تو دنیای امروز تو بحث موضوع شناسی ممکنه از غیر افراد روحانی حتی استفاده بشه، بیاد و غیر حوزه‌ای بیاد اونجا مشارکت بکنه در شناخت موضوع، در مسائلی از این قبیل. این یه شکل دومه. این در این حال مرجعیت فردیه است، ولی مرجعیت فردیه است که متکی بر کارهای جمعی و گروهی است، مبتنی بر همراهی گروه‌ها و جمع‌هایی است که ذریب اعتبار و اتقان نظر دادن رو بالا میبره. این یه شکل دیگری است که وجود داره. و شکل سومی هم که وجود داره این است که اون عرض شود که به لحاظ مبادی و مقدمات و علوم مؤثر در اجتهاد مجتهد گروه تشکیل بده. تو شکل دوم گروهی است که تو مسئله حالا بانک، تجارت، چیه یه گروهی است که حالا از حوزه‌ای و غیر حوزه‌ای مقدمات کار را برای او فراهم میکنن. اما در این سومی گروه یک حوزه دیگر و دامنه دیگری پیدا میکنه، گروهی است که ناظر به علوم مؤثر در اجتهاده، یعنی مثلا در رجال، درایه، چیزهای دیگه، یا آدمهایی که او توی اون جنبندی فقهی آدم بسیار برجسته است، ولی یک کسی هست که در حدیث خیلی کار کرده، یکی در رجال خیلی کار کرده. اینجوری گروه تشکیل میده که تشکیل گروه در این فرض سوم ناظر به این علوم پیرامونی مؤثر در اجتهاده. و البته به معنای تام من میشه حالت چهارم که جمع بین دو و سه هست، یعنی در واقع این مرجعیت فردی مبتنی است بر همکاری گروه هایی که هم تو خود این مسئله کار کردن، هم تو موضوع شناسی و مسئله خاص کار کردن، هم تیمی که به اون علوم دیگه یک سری میزنند و از اونها برای اون مطلب میارند یا تبحری در اون علوم مرتبط و مقدمات اجتهاد دارند. این دو سه در واقع خیلی به هم نزدیکه که در الگوی چهارم این دوتا جمع میشه. در حقیقت مرجعیت فردیه میخوایم بگیم که قابل تطویر و تطور و ارتقاء، یه حدی جای اون مصالحی که تو مرجعیت جمعی و شورایی هست با این میشه پر کرد، خلأ اون با این میشه پر کرد، برخی از اون خلأها رو با این میشه پر کرد، برای اینکه گروهای تشکیل شدن، تحقیق میکنن، هم در ارتباط با علوم حوزه‌ای مرتبطه با این بحث، هم در تتبع و تفحص، هم در نوع استدلال، اصلا اونا استدلالاتی رو پیشنهاد میکنن، وجوهی رو پیشنهاد میکنن. نه، چهار تا احتمال دادیم، شکل، این ستاش این است که شما میگید. اولیش این بود که همین وضع رایج و موجود، این ستا برد. این گروه هاییست که در واقع مرجعیت فردیه مبتنی بر مشورت ها، اونم مشورت های نظاممند و قاعده مند، نه مشورت های متفرقی که حالا تو مثلا درس داره میگه اونا یه نظری میدن گفتگویی میکنند و به جایی میرسه، نه، یه خود نظاممندتر قاعده مندتر که حتما هم تأثیرات زیادی میتونه داشته باشه. و بله، حالا اون یه بحث دیگری است که بعدا میاییم که تو همین مسائل عروان هم میاد اون بحث که میشه تخصصی کرد جدا جدا ابواب رو یا نه. حالا همون جام اگر بشه همین الگوها تو همون تخصص عبادی هم میشه پیاده کرد که اینجا یه نفر هست ولی باز گروه ها به اون کمک میدن. این با اون بحث قسیم این چهار الگو نیست. تخصصی هم که بشه تو همون تخصصی هم این چهار الگو میشه پیاده کرد. جمعی و مشترک و کلی فقه هم باشه بازم همین میشه اجرا کرد، ولی به زمینه تخصص شدن البته باز ضریب اطمینان به لحاظ کارشناسی بالا میبره. احتمال همش یک چنانچه هست و اگریه، اگر واقعا کسی احتمال این بده که اون بهتر میشه که بله بله، یعنی من میخوام میگم این بله، منم خیلی الان با این موافقم، یعنی میگم این شاید در حد سیره عقلایی این شکلی ما بیشتر داریم تا اونی که حالا بگیم حتما به یه شورا تشکیل بده. سیره عقلایی در این که باید گروه هایی باشند سیستماتیک کار بکنند و نظر بدن همراهی بکنند، این سیره امروز خیلی قوی تره، این خیلی قوی تره. تیم باشه مثل اون تیم پزشکی که میگفتیم که حالا متخصصای دیگه هم به اون کمک بدن، یا جراحی که میخواد الان جراحی بکنه با تخصصای دیگه هم به اون کمک بدن کنار او باشن. این چرا این سیره اینجا قویه در حد شاد حالت الزامی اون هم داشته باشه، به ویژه اونجایی که حالا این ملاحظه قصه اینه که به ویژه اونجایی که موضوع جدیده و موضوع از یه پیچیدگی برخورداره، اونجا به نظر میاد بله این اینجا سیره گریبان آدم میگیره. شاید همینجوری بگه که بله بانک میگن اینجوری یا تورم میگن اینجوری، مثلا ربا، این تو تورم بالاخره حد تورم رو که میگیره این ربا هست یا نیست. این خیلی سخته که این سادگی بدون اون تحقیقهای اونجوری نظر بده، حتما باید از تخصصهای دیگه هم کمک بگیره. ضمن این که تو خود کار روایاتی که میتونه با این بحث مرتبط بشه خودش کار پیچیده ایست، اونم نیازه به داره واقعا در اینجا. ولی ما حالا تو این بند هشتم که جداش کردن به خاطر این که تقریبا میرسیم به اونی که اشاره شد، با این که اگر ما بگیم بین در بحث هفتم بگیم که در مرجعیت تخییر بین فردی یا جمعی است، حتی اگر کسی بگه که تخییرم نیست فردی تعین داره، اون با این بحث هشتم منافات نداره. سیره عقلایی نمیگه تخییر بین اینام هست، حداقل در یه مواردی میگه ترجیح با اون الگوی چهارمه، یعنی الگویی که گروه های هم موضوعی و موضوع شناسی هم گروه های مربوط به علوم اسلامی اونها به اون کمک بدن به این فرد برای اینکه رأی پخته تر بشه. این بعید نیست سیره عقلایی اینجا قوی باشه. اون سیره هم که اون مرحوم آقا مصطفی اون داد سخن داد و اینها اینه، این واقعا هست، این خیلی قویه، این سیره عقلاییه. همینجوری بگه که یجل صوفی زاویت دارهی، اینجور چیزی بود، و یفت ناس یجل صوفی زاویت دارهی، نه از اقتصاد نه از چی، اطلاعی هم نداره چون نداره، بگه بله این رباس، این ربا نیست، این مثلا چنین از اون چنان مسائل جدیدی که پیچیدگی داره، موضوع شناسیش سخته، تخصصهایی داره. این بله بله سری اوغلاییه واقعا هست. اما حالا تو مسائلی که سابقه داره که تطورات زمانان روش اثر نداره، هرچی هم بگی فقها رو کار کردن تو اون، نه این نیست. بنابراین ما در این بحث، اینم هشتم جمع‌بندی کل بحث‌های ما، اینه که اگر عناوین ثانویه‌ای بیاد که یکی از اینا را ضرورت بده، اون هیچی. ولی در حال طبیعی فکر میکنیم که تخییر بین فردی و جمعیه، ولی در فردی در شرایط، در موضوعات پیچیده و موضوعات جدید به نظر میاد تشکیل گروه و نظاممند کردن روال اجتهاد از طریق گروه ها و جمع تخصص ها و دریافت نظریات اونها و مباحثاتی از این قبیل، این به نظر این تعین داره، نظر میاد این تعین داره. و صلی الله علی محمد.